بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روادید شماری از اعضای هیئت ایرانی برای کنفرانس نیویورک صادر شده است. مهدی کروبی از تصحیح حقوق کارگران و معلمان انتقاد کرد. و در اعتراض به برنامه‌های اقتصادی دولت یونان، هزاران تن در آتن تجمع کردند. دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این روز 11 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی، برابر با اول ماه مه 2010 میلادی، روز کارگر. در کنار شما هستیم با مروری بر تازه ترین خبرها و در امتداد خبرها شما میتونید شنونده برنامه جنگ فرهنگی باشید و تکرار این برنامه رو در این ساعت بشنوید. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها می رویم. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت برای تعدادی از اعضای هیئت ایرانی شرکت کننده در اجلاس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در نیویورک روادید صادر شده است. آقای کرولی با این حال گفته است نمی‌داند که آیا روادید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صادر شده است یا نه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ کرولی همچنین گفته است که تنها دو رئیس جمهور در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک شرکت خواهند کرد. این دو، محمود احمدی نژاد و خوزه راموس هورتا، رئیس جمهوری تیمور شرقی خواهند بود. این در حالی است که تعدادی از قانون‌گذاران آمریکایی از هیلاری کلینتون خواستند از سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 14 سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که به محمود احمدی نژاد اجازه ورود به ایالات متحده داده شود. اما همانطور که گفتم، امروز روز جهانی کارگر، اول ماه مه، و شما هم میتونید با ما تماس بگیرید اگر که خودتون کارگر هستید، از وضعیت خودتون با ما و دیگر شنوندگان سخن بگید، و اگر که نیستید هم میتونید اندیشه هاتون رو درباره این روز با ما در میون بگذارید. در همین ارتباط، مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز جمعه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم از وضعیت اقتصادی و فرهنگی در ایران انتقاد کرد. به گزارش سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان، او تاکید کرد که با هر گونه فشار، بی‌عدالتی و تضییع حقوق کارگران مخالف است. آقای کروبی بر نقش مجامع صنفی و استقلال اتحادیه‌های کارگری تاکید کرد و آن را کلید اصلی حل مشکلات فعلی دانست. مهدی کروبی همچنین در مورد معلمان که به گفته او زیرساخت‌های فکری، اخلاقی و رفتاری نسل امروز و فردا توسط آنها پیریزی می‌شود نیز گفت از بازداشت شمار قابل توجهی از آنها به جرم آزاداندیشی و ابراز عقیده ناراحت است. این رهبر مخالفان دولت با ابراز امیدواری برای پایان دادن به این رفتارهای غیرقانونی توسط مسئولان قضایی تنها راه برون رفت از بحران‌ها و نابسامانی‌های موجود را بازگشت به قانون اساسی و اجرای آن دانست. از سوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های دولت خواست حقوق فعالان و اعضای اتحادیه‌های کارگری و معلمان برای شرکت در روز جهانی کارگر را رعایت کنند. شورای فعالان ملی مذهبی هم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم از خواسته های این دو قشر، مانند آزادی به قید و شرط تمامی فعالان حقوق معلمان و کارگران و همچنین حق داشتن تشکل صنفی مستقل و برخورداری از توازن بین حقوق و هزینه‌های زندگی حمایت کرد. و انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی کارگر از وزارت کار و امور اجتماعی خواست تا نسبت به ارائه یک گزارش شفاف و فعالیت‌های خود برای جلوگیری از بهره‌کشی کودکان از خانه عمومی را هم روشن کند. با هم برنامه جنگ فرهنگی رو بشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 103 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. در این برنامه ابتدا مروری بر چند خبر خواهیم داشت و بعد از اون دو مهمان داریم. اول با یک هنرمند نقاش و گرافیست ایرانی که به تازگی به کانادا مهاجرت کرده و نمایشگاه موفقی از آثارش برگزار کرده گفتگو می‌کنیم. و بعد از اون با گفتگوی ویژه این هفته با شما خواهیم بود. گفتگویی با یک داستان نویس و منتقد ادبی جوان و اما سرشناس افغان ساکن تهران که آثارش تا کنون از جایزه ادبی گلشیری گرفته تا چند جایزه معتبر دیگر ادبی ایران رو به خودش اختصاص داده. اما پیش از اینها نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در حوزه هنر و فرهنگ. هفته گذشته هفته پرخبری بود. نخستین که دو هنرمند سرشناس دیگه درگذشتند تا اردیبهشت ماه 89 ثابت کنه که از فروردینش چیزی کم نخواهد آورد. ابتدا خبر درگذشت نسرین خسروی منتشر شد. نسرین خسروی از اواسط دهه 50 خورشیدی کارش رو با طراحی و نقاشی و تدریس تصویرگری آغاز کرد و تقدیرنامه‌ها و جوایز متعددی هم دریافت کرد که از اون جمله است تقدیرنامه‌های فرانسه و مدال طلا از نمایشگاه نوما. نسرین خسروی این اواخر ساکن کانادا بود و همونجا هم در سن 60 سالگی چشم از جهان فرو بست. اما نوبت بعدی نوبت نعمت حقیقی بود. فیلمبردار صاحب نام 4 دهه سینمای ایران، مدیر فیلمبرداری آثار معتبری مثل 16 احتجاب و داشاکل و گوزنها و تنگ سیر تا عروس و شوکران و جهان پهلوان تختی و تعداد زیادی فیلم معتبر در سینمای کشور. نعمت حقیقی از مدیران فیلمبرداری صاحب سبک سینمای ایران بود که در سن 70 سالگی بعد از تحمل یک دور بیماری از دنیا رفت. خبر دیگر هفته گذشته دزدیده شدن 8 مجسمه برنزی از سطح شهر تهران بود که شایعات مختلفی رو هم دامن زد. عده‌ای گفتند چون مجسمه‌های باقرخان و ستارخان و شهریار هم جزو اونها بوده، شک نکنید که اینها رو دشمنان مفاخر فرهنگی خطه آذربایجان دزدیدن. عده‌ای دیگه اون رو به گروه‌های متعصب و مذهبی مخالف هر نوع مجسمه و پیکره انسانی نسبت دادند. عده‌ای هم بر این باورند که این صرفاً نتیجه کار دزدایی بوده که هدفشون ذوب کردن این مجسمه ها به قصد فروش بوده و بس. رئیس اداره حجمسازی شهرداری تهران هم گفته ما به پلیس شکایت میکنیم. پلیس هم گفته در حال بررسی و هنوز چیزی دستگیرش نشده. اما اونچه که حیرت ناظران رو برانگیخته اینه که مجسمه هایی با این حجم و وزن رو چطور دزدا تونستن از وسط شهر تهران جلوی چشم ماموران پارک از جا بکنن و حمل کنن و بدزدن. یک سال اخیر موج مهاجرت ایرانی‌ها به خصوص ایرانیان هنرمند، تحصیل کرده، روزنامه‌نگار، نویسنده و خلاصه از این گروه رشد چشمگیری داشته. این مهاجرت‌های اغلب به اجبار گاهی برای مهاجر آسیب زننده بوده و گاهی هم در دستان هنرمند تبدیل شده به آثاری هنری. یکی از این مهاجرت کرده‌های دسته دوم داوود منطقه، نقاش، تصویرساز و گرافیست جوونی که اخیراً به کانادا مهاجرت کرده و هفته گذشته نمایشگاهی از آثارش رو در کوین گالری تورنتو به نمایش گذاشت. داوود منطق در ایران 11 نمایشگاه انفرادی داشته و 20 نمایشگاه گروهی. اما این اولین نمایشگاه آثار اوست که با نام تصور کن دنیایی رو که همه در صلح زندگی می‌کنند در دوران خروجش از ایران برگزار می‌کنه. از داوود منطق خواستم مهمان برنامه این هفته باشه تا با هم درباره نمایشگاهش و تأثیر مهاجرت‌های اجباری بر کار خودش و هنرمندان ایرانی صحبت کنیم. خب آقای منطق، آثار این نمایشگاه شما نه کاملا نقاشی اند و نه کاملا تصویرسازی و گرافیک. این کارهایی که الان ارائه کردین رو به عنوان نقاشی ارائه کردین یا به عنوان کارهای گرافیکی؟
به عنوان نقاشی، ولی میتونم یه توضیحی راجبش بدم. در واقع این کارها کارهایی بودن که من وقتی از ایران خارج شدم اومدم اینجا، یه مدتی شرایط استیبل کارگاهی و آتلیه‌ای نداشتم و توی فضای کوچولوی تنها متریال‌هایی که در اختیارم بودش سری در دفترچه بودش با کاغذ و ماژیک. من سعی کردم با اونها کار کنم، طبیعتاً امکانات این متریال ها میره تاثیر میذاره روی کار من. ولی چیزی که من همیشه تعریف شخصی منه، نه اینکه این بگم این تعریف درست و قطعیه برای همه. من خیلی از دوستان همیشه من میگن کارات خیلی نزدیک به فضای تصویرسازی. تفاوت تصویرسازی و نقاشی از نظر من اینجوری هستش که نقاش تصویرسازی ذهنیت های خودش رو میکنه. اگه این ذهنیت ها داستانگونه باشن خاصیت تصویرسازی میگیرن. در واقع من خیلی دوست دارم همیشه نقاشی هم چون مرز باریکی بین تصویرسازی و نقاشی بمونه.
توضیحی که شما بر این نمایشگاه نوشته بودید احساس کردم که شما بیش از هر چیز همچنان در فضای به اصطلاح اون سرگشتگی های مهاجرت به خصوص برای هنرمند هستید و اون تعلیق رو همچنان دارید احساس میکنید. آیا این کارهایی که ارائه دادید باستابی است از این از جاکندگی و جدا شدن از بستر؟
بله دقیقاً این خصوصیت توشون هست. من طبیعتاً به خصوص بدون برنامه ریزی قبلی من ناچار شدم که شرایط مهاجرت رو انتخاب بکنم و بیام اینجا و یه دفعه با فضای جدیدی مواجه شدم که با تعاریفی که قبلاً من از زندگی کردن داشتم حداقل تو ایران کاملاً متفاوت بود و بهترین شیوهی که میتونستم خودم رو تخلیه بکنم این بودش که این شکل از نقاشی رو انتخاب بکنم که خیلی سریع احساسات لحظه خودم رو منتقل بکنم روی کاغذ و منتظر خوش شدن رنگم مثلا نباشم.
نه تنها شما بلکه در مدت‌های اخیر تعداد زیادی داشتیم از هنرمندان رشته‌های مختلف که به اجبار از ایران خارج شدن و مهاجرت رو انتخاب کردن. شما به عنوان یکی از کسانی که این تجربه رو داشتین، این مهاجرت در کار خلاقتون چقدر اثر میگذاره؟ چگونه است این تجربه؟
در واقع من توی ایران از منظری دنیا رو نگاه میکردم که پر از محدودیت بوده، پر از خودسانسوری بوده و یک دفعه اومدم تو فضایی که این محدودیت ها نه اینکه وجود نداشته باشه، در واقع همه جای دنیا این شکلی از محدودیت ها وجود داره، ولی اینجا در واقع افق دید کاملا متفاوت هستش. یا میشه گفت از پنجره های بیشتری میشه دنیا رو نگاه کرد. یه وقتایی آدم احساس میکنه که چقدر جهان بینی که داشته وابسته به مکان و باورهایی بوده که خیلیش اصلا مال خودش نبوده. این کار
علت این که هنرمندان ایرانی مهاجر در طول سالیان گذشته، حالا تجربه های جدید رو باید نشست و دید، اما در طول سالیان گذشته تعداد کمی از اونها به اصطلاح وارد مارکت جهانی میتونن خودشون رو بکنن، فکر میکنید مشکل اصلی چیه؟
الان چند سالی هستش که تو ایران جهشی به لحاظ کمی و کیفی و توجه جهانی به نقاشی ایران اتفاق افتاده. دلیلش این هستش که اون دوره‌هایی وجود داشته که هنر غرب یه دفعه‌ای به یک حالت سکون رسیده و نمی‌دونسته چه اتفاقی در آینده قراره بیفته. تو این مقاطع برمیگشته به هنر شرق نگاه می‌کرده. به این دلیل یک دفعه توجه جلب شده به هنر ایران یا هنر خاورمیانه یا هنر چین و طبیعتاً آدمایی که اونجا کار می‌کنن برای مشتری یا مخاطب غربی آدمایی هستن که دست اول تر به نظر میان. وقتی این هنرمند بلند میشه میاد از دید یک مخاطب غربی، یه آدمی میاد در رقابت با بقیه هنرمندای همون کشور. در واقع من برای اینکه بتونم اینجا خودم رو دوباره برسونم به سطح که یک آرتیست که توجه بین المللی رو جلب میکنه، باید حالا با آرتیست های مکانی که توش هستم شروع کنم رقابت کردن. هرچند که رقابت برای یک نقاش وجود نداره، ولی زاویه بیرونیش از دید یک مخاطب یا کلکتور این شکلی هستش که انتخاب میکنه از بین یه سری نقاش. و خصوصیاتی تو نقاشی من هستش که شبیه هیچ کدوم از اونها نیست. این هم یه فرصته، هم یک عیب میتونه باشه. من دارم سعی میکنم از این فرصت استفاده بکنم.
در نگاه اول این به نظر نکته عجیبی میاد که بسیاری از ایرانیان که ممکنه بعضی هاشون هم شنونده همین برنامه باشند، با وجود همسایگی و همزبانی و حروف الفبای مشترک با کشور افغانستان، تصویری که از افغانستان و افغانها در ذهن دارند تصویریه که بیشتر گویای خشونت و مشکلات فرهنگی و مواد مخدر و پناهنده های فقیر و کارگران ساختمانی و غیره و غیره. اما تردیدی نیست که اینها واقعیت کشور همسایه ایران نیست، یا دست کم همه واقعیت نیست. از افغانستان عده‌ای هم به ایران مهاجرت کردند که تحصیلات داشتند یا به تحصیلاتشون در ایران ادامه دادند و به تدریج به استعدادهای قابل تحسینی هم در حوزه زبان و فرهنگ فارسی تبدیل شدند. نمونش نویسنده انجیرهای سرخ مزار محمد حسین محمدی است. این نویسنده متولد 1354 7 ساله بود که با خانوادش به ایران مهاجرت کرد، درس خوند و به دانشگاه رفت و نهایتاً رمان نویس شد و دیری نگذشت که تنها با 2 مجموعه داستان و 1 رمان چند جایزه مهم ادبیات ایران رو به خونه برد. جایزه اول گلشیری، جایزه اول نویسندگان و منتقدان مطبوعات و جایزه ادبی اصفهان. او علاوه بر اینها جایزه صلح افغانستان رو هم در کارنامه داره. به جز او، افغانستان استعدادهای اینگونه باز هم داره. عتیق رحیمی در فرانسه چهره سرشناس و آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه میشه و در ایران و افغانستان هم میتونیم از آصف سلطانزاده، جواد خاوری، تقی بختیاری، حسین حیدربیگی، تقی واحدی، رضا ابراهیمی و حبیب صادقی اسم ببریم که از استعدادهای دیگر ادبیات فارسی در افغانستانند، که چه بهتره که جامعه ادبی ایران و خوانندگان کتاب در ایران اینها رو بیشتر بشناسند. اما برای برنامه این هفته مجله هنر و فرهنگ از محمد حسین محمدی دعوت کردم که مهمان ویژه این هفته باشه. خب آقای محمدی، اول از خودتون بگید و اینکه داستان نویسی رو کی و چطور آغاز کردید؟
من متولد 1954 در شهر مزارشریف افغانستان هستم. در کودکی سال 61 مهاجر شدیم به ایران همراه خانواده و تحصیلات ابتدایی تا دیپلم در شهر مشهد گذراندم و بعد دوباره به افغانستان برگشتم و متاسفانه نتونستم آنجا زندگی کنم و 2 مرتبه مهاجر شدم به ایران و تا امروز هم در ایران زندگی میکنم و فعلا هم دانشجوی فوق لیسانس کارشناسی ارشد در دانشگاه صدا و سیما هستم. در واقع نخستین داستان‌های من از سال‌های دوم و سوم دبیرستان بودم. در مشهد شروع کردم به نوشتن، همینطور ادامه دادم تا رسیدم به دانشگاه و در واقع از سال‌های 79-80 به شکل جدی به داستان نویسی پردازم.
شما در واقع 3 تا کتاب تا به حال منتشر کردین، 2 مجموعه داستان و 1 رمان. نام این آثار رو بفرمایید.
کتاب اول من با نام پروانه ها و چادرهای سفید توسط یک ناشر افغانستانی منتشر شد که متاسفانه نه پخش شد و نه دیده شد و در واقع این 2 مجموعه داستان من که در ایران نشر چشمه چاپ کرد، هم داستان های مجموعه اول من هم در بر داره، به نام انجیرهای سرخ مزار سال 83 و بعد از اون رمان از یاد رفتن سال 85 و مجموعه اخیرم که سال گذشته منتشر شد به نام تو هیچ گپ نزن
که سال 88 منتشر شد.
بله، تمام کتاب های من نشه چشم منتشر کرد.
آیه محمدی، موضوع اصلی آثار شما بیشتر در افغانستان میگذره ظاهرن، همینطوره؟
بله.
دستمایه شما در واقع سوژه های داستانی شما بیشتر چی هست؟
ببینید، در واقع نه تنها من فکر میکنم فعلا حدود 90% سوژه ها و دستمایه های نویسندگان افغانستان اوضاع در واقع داخلی افغانستان و جنگ های 3 دهه گذشته افغانستان هست که طبعا من هم از این قاعده مستثنا نماندم و تقریبا همه آثار من به مسائل و انسان افغانستانی درگیر جنگ پرداخت.
یعنی در واقع زندگی روزمره مردم، زنان، مردان.
بله، کودکان و در واقع جنگجویان و یا در واقع متجاوزان و یا موضوع تجاوز قرار گرفتگان. در واقع اوضاع زندگی 3 دهه در گذشته افغانستان درگیر جنگ بوده و جنگ جدایی نداره. برای همین ما به هر مقوله‌ای که در افغانستان به پردازیم یک گوشه های اون مقوله به جنگ هم ربط پیدا کرده.
شما با اولین مجموعه داستانتون انجیرهای سرخ مزار که در تهران هم منتشر شد در بین اهل قلم و اهل کتاب در ایران به شهرت رسیدید و بعد از اون با سایر آثارتون هم این موفقیت رو کما بیش تکرار کردین. جوایز معتبری هم به آثار شما در ایران تعلق گرفته.
انجیرهای سرخ مزار در واقع تقریبا در همه جوایز ادبی معتبر در ایران کاندید جایزه شد و جایزه نخست بنیاد گلشیری رو به عنوان بهترین مجموعه داستان اول سال به خود اختصاص داد و برنده جایزه ادبی اصفهان شد و رمان کوتاه از یاد رفتن در واقع تنها رمانی بود که در سال 87 به عنوان بهترین رمان ایران معرفی شد از طرف نویسندگان و منتقدین مطبوعات.
خب پس برنده جایزه صلح افغانستان شدید و دو جایزه هم در ایران به آثار شما تعلق گرفته، گلشیری و نویسندگان مطبوعات
و جایزه ادبی اصفهان هم.
خب شما در فضای ادبیات ایران هم خوب شناخته شدید و هم خوب پذیرفته. به عبارتی جوایزی که به شما تعلق گرفته ستایش جامعه ادبی ایران بوده از آثار شما.
خوشبختانه میگم من در واقع با یک قشر فرهیخته ایران سر کار داشتم و همیشه ارتباط داشتم و خوشبختانه این قشر فرهنگی در ایران خوانندگان داستان و نویسندگان و منتقدین به ملیت و یا موضوع کار نداشتن و به ادبیات متن نگاه کردن. از اینجا در واقع جای خوشبختی هست که این گونه دید دارن منتقدین و نویسندگان ایران که طبعا چون زبان افغانستان ایران مشترک هست، زبان فارسی، و همه ما به زبان فارسی می نویسیم و یک ادبیات هست، ادبیات فارسی. خوشبختانه اکثر جوایز ادبی ایران فقط به ادبیات و ادبیات فارسی پرداختن. از این نظر من هیچ مشکلی نداشتم و آثار به خوبی در ایران دیده شده، چه از نظر نویسندگان منتقدان و چه از نظر خوانندگان حرفه‌ای ادبیات مورد توجهشون قرار گرفت.
آقای محمدی، در افغانستان چقدر شناخت نسبت به آثار ادبی در ایران، شناخت درست وجود داره و تولیدات ادبی در ایران چقدر مورد استفاده علاقه‌مندان قرار میگیره؟
ببینید چون در افغانستان در این سالهای گذشته صنعت چاپ نداشتیم ما و نداریم هنوز هم و ناشر هم نداریم. حتی نویسندگان افغانستان هم بیشتر دوست دارن که کتابهایشان در ایران منتشر بشه، چرا که در ایران وقتی کتابی منتشر میشه چه حتی از نویسنده افغانستان باشه هم در ایران دیده خواهد شد و هم در افغانستان. منتها برعکسش این وجود نداره. خوشبختانه علاوه بر این کتاب‌های نویسندگان افغانستان، کتاب‌های روز نویسندگان ایران و نویسندگان جهان که به فارسی ترجمه میشه به افغانستان راه پیدا کرده و میره و اغلب نویسندگان افغانستان و منتقدین افغانستان و حتی خوانندگان جدی ادبیات در افغانستان با ادبیات روز ایران آشنا هستند. برخلاف اینکه نویسندگان ایران و خوانندگان ایران کمتر با ادبیات روز افغانستان آشنا هستند. البته ادبیات روز افغانستان که میگم ادبیات داخل افغانستان هست، یعنی نویسندگان اگر کتابهایشان در داخل افغانستان منتشر شده باشه کمتر شناختی هست در ایران نسبت به این نویسندگان، مگر اینکه کتابها در ایران منتشر شده باشه. برعکس در افغانستان میتونم بگم کتابی که به امثال در ایران چاپ شده همین امثال در افغانستان هم خوانندگانی دارد و داشته.
چه کسانی بیشتر از بین نویسندگان ایرانی در افغانستان خوانده شدند و مورد علاقه طیف اهل قلم و اهل کتاب قرار گرفتند و قرار میگیرند؟
کتاب‌های شناخته شده که در جوایز ادبی یا در مطبوعات در ایران معرفی شده، این کتاب‌ها در افغانستان خواهان بیشتری داشت.
مثلا از بین نویسندگان نسل اول و نسل دوم ایران آیا شناخت کافی وجود داره؟
بله، بین نسبت به هدایت و بزرگ علوی، حتی صادق چوبک، رضا براهمی، دولت‌آبادی، این نویسندگانی که در واقع نسل اول
اول و دوم حساب میشن در افغانستان کاملا شناخته شده هستند و نویسندگان نسل جدید ایران هم هوشنگ گلشیری در واقع ابوتراب خسروی حسین ثناپور اینها خواننده داشته.
این در واقع از امتیازات اشتراک خط هم بوده، چیزی که کشور دیگری که در جغرافیای فرهنگی ایران قدیم میگنجه تاجیکستان از این امکان محروم مانده. فکر میکنید که این هم خط بودن و هم زبان بودن چقدر تونسته فایده برسونه به علاقمندان به ادبیات در افغانستان که در این سه دهه درگیر مشکلات زیادی بودن و امکان چاپ و نشر و اینها به هر حال متوقف بوده؟
در واقع مردم افغانستان چشمی دارن به صنعت چاپ و نشر ایران، چه به لحاظ ادبیات و چه به لحاظ دیگر مقوله‌های فرهنگی. خب طبعا این امتیازی که افغانستان برخوردار هست و امتیاز برگ برنده است ایران در اختیار داره که از این طرف میتونه در افغانستان هم نفوذ کنه و به لحاظ سیاسی و فرهنگی هم هیچ مانعی نیست که کتاب‌هایی که در ایران منتشر شده وارد افغانستان بشه. خوشبختانه کتاب‌هایی که در ایران منتشر میشه وارد افغانستان میشه.
یک نکته‌ای که در افغانستان وجود داره بحث پشتو زبانان و فارسی زبانان هست که معمولاً یک سری مجادلاتی در این سالها شاهد بودیم از برخوردهای دولتی با مسئله تغییر برخی اسامی که به زبان فارسی بوده. این چقدر ادبیات افغانستان رو که خودش هم دچار مشکلات زیادی هست الان دچار آسیبی بیشتر میکنه آیا یا فکر میکنید که خیر این تأثیری نخواهد گذاشت؟
ببین در واقع این درگیری بین زبان فارسی و پشتو افغانستان از دهه 40 به این طرف بوده و خب به نظرم این اواخر بیشتر هم شده، چرا که افغانستان یک کشور دو زبانه است و چیزی که از زبان حمایت کنه قدرت هست و هر زبانی که پشتیبانی داشته خب طبعا این پشتیبان قدرت سیاسی خب بسیار مهم است و در افغانستان زبان پشتو از این پشتیبانی دولت برخوردار هست و منتها جای خوشبختی است در افغانستان که زبان فارسی حتی اگر حمایت دولتی هم نداشته راه خودش رو باز کرده به خاطر اینکه پشتیبانی قوی داره در مقابل زبان پشتو. و جالب هم هست که حتی بسیار از کسانی که زبان مادریشان پشتو هست امروز به زبان فارسی می نویسند و دوست دارن آثارشون به زبان فارسی باشه تا زبان پشتو.
جوایز متعددی نصیب آثار شما شده، این جوایز چه تأثیری بر نویسندگان افغانستان در درون افغانستان داره؟
طبعا تکاپو و جوشش رو در بین دیگر نویسندگان افغانستان که در ایران نبودند و یا حتی در ایران هستند ایجاد کرده و یک بستری شده برای رشد و بالندگی ادبیات افغانستان، برای تلاش بیشتر نویسندگان افغانستان.
شنونده گفتگوی من با نویسنده سرشناس افغان در تهران بودید، محمد حسین محمدی. 103مین مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو با ترانه قدیمی از موسیقی افغان، من مهرداد قاسمفر، همینجا به پایان میبرم تا هفته دیگه.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردیب پیش اغیارم کرد.
عشق که بجان خریدی بیمار شوی، شاید
نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
ای یار برو نالا و زاری تا کل، دیوانه نشو گلا گذاری تا کل.
دیوانه نیم بر لب من جان آمد.
خب به این ترتیب پایان برنامه جنگ فرهنگی میرسیم و به پایان این مجله نیمروزی، اما همچنان با ما همراه باشید. میدونید که امروز روز کارگره در نقاط جهان، نقاط گوناگون جهان. حتما با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره این روز با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-41-13 منتظر دریافت پیام هاتون هستیم تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم کاسه ی خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده ی حقاره. اینجا هیشگی سر جاش نیم، خلبان جاشون عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون. حتما باید بیمزه و جرف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلبا، فروش اعضای بدن، سوگند بغلان، ایخی برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا ایشی سر جاش نیست، مهندس ها زدن تو کار واردات و ساده، فاشیستای دیروز امیز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر، بشی یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست. اینجا همه همه موجود هست ولی کسی سر جاش نیست. حالا اونه که کاری بلدن همشون بیکارن، مسئولین زیرابت یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدمای حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و تپ سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرکی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، لنجوانای کرمش، قهرمانای دختربازی. The baby. About the fact of children out, put the cash on the side, the check is out. دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
موسیقی سگ هار بیامد، آهنگ رهایی ز ته دار بیامد، اثبات اراجیف به انکار ایا شد، کسبان حقیقت به یه برهان بیامد، گرداب تحول همه را غرق نموده، شمشیر عدالت ادب خلق نموده، هنگام ز فرهنگ و فرمان به تزیین، یک باند و هوایی ما را انگاژه نموده، چو شد اجسام فالیک، از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست، ابزار هنر گشت همین قیچی و ماژیک، کانون توجه سپس قاب بیامد، اسرار قدیمه سر بام بیامد، در نام محبت به یه ددار روا شد، اشعار خوزبر به کار ما
رادیو فردا گوش می کنید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
طرز نگاتش تو شناختم، با یک اشاره من دوباره دل به تو باختم. پس پیشم بمون با من بخون باز نگو دیره، اون مهربونید هم زبونید یادم نمیره. من هر چی دارم پات میذارم با چشمک تو، من فدای اون خندیدن بانمک تو. دستامو بگی با من بیا تا ته دنیا، من کنارتم فکر نکنی میمونی تنها. اخمه تو آتیش به جونم میزنه، بذار به سوزه آخه جون منه. عشق تو ثبته توی این نفترم، قیمت جونم که باشه میخرم. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دلسی چشمات رو ببینه. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دلسی چشمات رو ببینه.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. آخه تو نام این ترانه است به خوانندگی سعید عرب. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
از ملت انقلابی زیمبابوه، از دولت زیمبابوه و از جناب آقای موگابه، این شخص مبارز، به خاطر ایستادگی و مقاومت جانانه تشکر می کنم.
We are more secure than ever before in our history, but nevertheless looking into the future not safe enough.
این نقطه سیاهی شد در کارنامه دولت آمریکا. تهدید اتمی؟
جان یک و یک گوری دیوانه توی انتخاب واسه عشق دونه دونه تاس میدازن واسه عشق شیش و بش پنج و چار و نیا پنجری توی بازی توی عشق سباسه بازی را ندارم توی عشق شیش و بش توی عشق شیش و بش توی عشق شیش و بش
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. سوخته جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخته جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
رادیو فردا.
Delay, 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 day, delay, 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 delay. Day, delay, 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 day, delay, 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 delay. Delay, la 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 la, delay, la 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 la. Delay, la لا 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 لا